السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواه العالمين لتراب مقدم الفدا. آیاتی که امشب تلاوت میکردند از سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام به آیه خیلی مناسبی رسید در ارتباط با ایامی که درش هستیم، یعنی ایام دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی، روزها و شبهایی که خاطرات ملت ایران مرور میشه در اون پیروزی عظیم و فتح بزرگ. سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام مطالب خیلی جالبی رو در ارتباط با انقلاب اسلامی در خودش داره. از همون آیه اول که به پیامبر اعظم خطاب میشه که ما این قرآن رو برای به سوی تو فرستادیم، کتاب انزل الله و الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، سخن از ظلمات و نور و اینکه رسالت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم اینه. صلی الله محمد و آل محمد. که طبق نقشه الهی مردم رو از ظلمات به نور ببره، این مأموریت پیامبر خداست. طبق نقشه که کتابون انزلناه الیک، طبق این نقشه اونا رو از ظلمات به نور ببر. خب آیات بعدی با یک لطافت و شیرینی این ظلمات و نور رو برای ما واضح میکنه که این ظلمات چیه، نور چیه، تا معلوم بشه که مسئولیت ولی خدا چیه و اگر این اتفاق بیفته برای یک جامعه یعنی چه اتفاقی افتاده. من چون فرصتمون خیلی محدوده و میخوام به بحث جاری صحیفه مبارکه هم برسم انشاءالله، از این منظر نکته های زیبا و بدیعی رو که در این سوره مبارکه هست بعضیاش رو اشاره میکنم، برخی دیگر رو هم میسپاریم به مراجعات و پیگیری های خود دوستان. خب شما چند آیه میرید جلوتر، مسئله ای که مطرح شده مسئله فرعون و موساست علیه السلام، سلام الله علیه حضرت موسا. در ماجرای حضرت موسا هم عیناً میبینید همین مسئولیت به جناب موسی بن عمران داده شد علی نبینا و علیه و علیه السلام. اون مسئولیت هم عبارت است از این که ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، همین 3-4 آیه بعد همین مسئله مطرح شد. اولا این معلوم میشه که رسالت همه انبیاء الهی عبارت است از ایجاد تغییرات اساسی اجتماعی، این معلوم میشه. همون وظیفه‌ای که برای پیغمبر اکرم معرفی شد در آیه اول، در آیه نمونم 5-4 در همین سوره برای حضرت موسی علیه السلام مطرح شد، این همونه، ان اخرج قومک من الظلمات الى النور. بعد در ادامه آیه شما ملاحظه بفرمایید این فرایند انتقال از ظلمات به نور معرفی میشه. چون ممکنه ما بگیم خب ظلمات رو خیلی معنای متکثر متنوعی براش درست بکنیم از مصادیق خیلی گوناگون که یک رجل الهی و یک پیامبر از سوی خدای متعال بالاخره در مأموریتش اینه که مردم را از این تاریکی ها به سوی نور ببره. اما مصداقیابی اینجا مسئله مهمیه که اون مصداق اصلی ظلمات چیه؟ مرکز ظلمات چیه؟ مصداق اصلی نور چیه؟ بعد معلوم بشه که پیامبر در اینجا به عنوان یک مصلح وارد میدان میشه. ملاحظه می‌فهمید به عنوان یک مصلح و عملیاتی که او انجام میده یک عملیات اصلاحی فراگیره. اون هم نه از جنس رفرم و از جنس عملیات سطحی، تغییرات ظاهری، تغییرات بالاخره محدود، نه، بلکه اقدام او از نوع اصلاح، اون هم اصلاح عمیق از جنس یک تحول بزرگ و انقلاب عظیم. مأموریت هر پیامبری اینه. حالا کدوم موفق میشن، کدوم موفق نمیشن، شرایط کجا فراهم هست، کجا فراهم نیست، بحث بعدیه. در ماجرای حضرت موسی علیه السلام به عنوان یک مصداق تاریخی از مصادیقیه که حضرت موفق شد. چون موفق شده، قرآن اینجا ذیل اون ظلمات و نور عملیات حضرت موسی علیه السلام رو مطرح میکنه. خیلی لطیفه این بحث و دقیق از منظر قرآنی این رو مطرح میکنه. من چون کم دیدم اینجوری به این آیه و این سوره نگاه بشه، این رو گفتم حالا یک اشارهی کرده باشیم. یک مصداق روشن اینجا مطرح میشه. در این مصداق این موضوع بالاخره در قدم اولش موفق شد، یعنی حضرت موسی بن پایه این حرکت رو به خوبی گذاشت. در آیه بعدی این معرفی شد. و از قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم از انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یسبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. اینجا ملاحظه بفرمایید چقدر جالب موضوع مطرح شده و رمزگشایی شده. فرمود موسی علیه السلام خطاب به قوم خودش داره این مسئله رو با اونا در میان میگذاره که اون نعمت بزرگ رو به یاد بیارید. این نعمت چیه؟ این نعمت عبارت است از نجات از سلطه فرعون. اینجا مطرح شد اذکروا نعمت الله علیکم. تعبیرم باز قشنگه، نعمت الله. اینجا نعمت اضافه تشریفی است به حضرت حق، به الله، تا معلوم بشه این نعمت خیلی بزرگه. اذکروا نعمت الله علیکم، اون نعمت بزرگ مخصوص خدا رو درباره خودتون یاد بیارید. اون نعمت چیه؟ اون نعمت عبارت است از نجات از دستگاه فرعون. از انجاکم، اولا یادتون باشه اونی که شما رو نجات داد خود خدای متعال بود. اینجا باز مستقیما نسبت داده میشه به خود حضرت حق. از انجاکم، او شما رو نجات داد. من آل فرعون، نفرموده هم فرعون، چون فرعون یه شخصه، آل فرعون سیستمه، یعنی اون دستگاه، اون نظامه. اونجا فرمود که قومت رو از ظلمات به نور خارج کن. این خروج از ظلمات به نور گفتیم باید مصداقیابی بشه در سوره. این کار رو خود خدای متعال انجام داد. ظلمات عبارت است از حاکمیت آل فرعون و نور عبارت است از حاکمیت الهی، به همین روشنی. اونایی که اهل قرآن باشن از همینجا ذهنشون سریع میره به سوره مبارکه بقره و آیه 255 و آیه الکرسی، منتقل میشه به اونجا. آیه 256ش ظاهرن الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، از انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت، اونایی که کفران پیشن و اهل کفران، اینا اولیاءشون کیه؟ طاغوته. اولا کلمه اولیاء هم استفاده شده، اونجا ولیست اینجا اولیاست، اونجا ظلمات اینجا نوره، که اینا هم خودش دقیقه. اولیاؤهم الطاغوت، خب طاغوت چه کار میکنه؟ طاغوت درست نقطه مقابله اون روش انبیا و اولیا و خود خدای متعال عمل میکنه، یعنی یخرجهم من النور الى الظلمات، یعنی انسانها را از نور به ظلمات میبره. این کار اصلا طبع طاغوت اینه. طاغوت هم یعنی حاکمیت غیر الهی، که طغیان در اوج طغیان در برابر سنت های الهی و در برابر خواست ربوبی و رضای الهی، لذا میشه طاغوت، یعنی اوج طغیانه. این از این طغیان‌های عادی که معصیت شخصی باشه هیچ وقت بهش طاغوت گفته نمیشه. اونجا هم طغا به طرف میگیم طغیان کرد، مثلا چی کار کرده؟ گناهی رو مرتکب شده، معصیت های شخصی رو هیچ وقت بهش طاغوت نمیگن، به کسی که گرفتار معصیت های شخصیه. نه، طاغوت یعنی در واقع دستگاه و حاکمیت غیر الهی، این میشه طاغوت. هر زمان مصداقهاش هم خیلی متنوعه. تو این سوره ابراهیم علیه السلام مصداقی که به شما معرفی شده عبارت است از فرعون، از یسومونکم از انجاکم من آل فرعون، شما رو از آل فرعون نشوند. آل فرعون عبارت است از دستگاه طاغوتی. این منطق قرآن کریمه. خب بعد ببینید طبع طاغوت اینه که جامعه رو و انسانها رو، مجتمع انسانی رو از نور، از نور ارزش‌ها، از نور ایمان، از نور فطرت، از نور معنا، از نور هدفهای عالی، دقت می‌فرمایید، از نور عدالت، از نور عقلانیت، اینو خارج میکنه با یک سرعت عجیب غریبی، میبره به سمت ظلمات. این دستگاه طاغوت اینه، یعنی حاکمیت وقتی غیر الهی شد اینجوریه. حالا باز رازهای خودش رو داره، اصلش هم اینه که قصبیه دیگه، واقعا قصبه، از او اذنی برای حاکمیت نداره، معزون نیست تو این دستگاه و در نظام هستی، اذنی برای حاکمیت، فرمان روایی و مداخله نداره. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این میشه که اینجا برای شما مصداق معرفی شد، این سمت میشه ظلمات. ظلمات محصول عملیات طاغوته و دستگاه طاغوته. درست نقطه مقابلش هم نوره دیگه. نور چیه؟ ولایت الهیه. الله ولی الذین آمنوا، که این ولایت جلوه اجتماعیش عبارت است از حضور ولی خدا. اینجا موساست، در همین مثالی که مطرح شد، موسی نماد ولایت الهی است، یعنی اون کسی که از سوی خدای متعال اجازه داره که جامعه رو اداره کنه، این مجاز، خدای متعال او رو از سوی خودش اذن داده و فرستاده و مجازش کرده. وقت نقشه هم داره دیگه، طبعا این طبق نقشه الهی مجتمع بشری رو به سمت نور هدایت میکنه. خب پس مصداق معلوم شد. خیلی آیات زیباست. آیه اول جالب، خطاب کرده به پیغمبر اکرم، کتابون انزلناه الیک، بله ما این قرآن رو که به تو دادیم این نقشه است، لتخرج الناس من الظلمات الى النور. تو هم باید همین کار رو بکنی. خدا به پیغمبر بگیرم. و خب اون حضرت هم این کار انجام داد. از نمونه های موفق و عالی باز همین کار خود پیغمبر اکرمه. خب پیام حضرت موسی در اون مصداق تاریخیش چی کار کرد؟ در مصداق تاریخیش نظام حاکم رو که نظام طاغوت بود متلاشی کرد به اذن الله تعالی و نظام الهی رو جایگزین کرد. این کار حضرت موسی علیه السلام بود. خب این اتفاق اگر تو هر جامعه ای رخ بده، این بزرگترین نعمت خداست که اونجا نازل شده. اذکروا نعمت الله علیکم. این نعمت خیلی نعمت بزرگیه. طاغوت منشأ، ریشه، مرکز و مادر تمام تاریکی هاست. اصلا مولد تاریکیه. تاریکی جهالت، تاریکی زلالت، تاریکی کفر، تاریکی شرک، تاریکی ظلم، تاریکی تشویش، تاریکی ترس و خوف، تاریکی مفاسد اخلاق. نه، همش نقطه مرکزی و نقطه ثقل و کانون اصلی تولید و مادر و مولد طاغوته بر اساس دیدگاه قرآنی کریم. خیلی جالبه. نه، همه اینها منبعث از دستگاه طاغوتیه. حالا این طاغوت هرچی گنده تر ظلماتش بیشتر، هرچی ایام حضورش و حاکمیتش طولانی تر بدبختی اون ملت بیشتر. قاعده شده یه قانونش. خب جالبه که ببینید بلافاصله قرآن کریم بعد از اینکه مأموریت پیغمبر اکرم رو معرفی میکنه، بلافاصله مصداقیابی تاریخی میکنه که این پس این مأموریت یک مأموریت عادی نیست، یک دعوت سطحی نیست. ملاحظه فرمودید؟ اینجوری است که من اومدم شما رو دعوت کنم، حالا آمدید نیامدید. یا حالا مثلا این اشکالات رو از جامعه برطرف کردیم نکردیم. نه، اینجوری نیست. مأموریت ایجاد تحول عظیمه. تحول عظیم اینجا ازش به کلمه خروج، از کلمه خروج استفاده شده. این خروج معادل همین چیزیست که ما امروزه بهش میگیم چیه هاجون؟ میگیم انقلاب. همین کلمه انقلاب. این اخراج این که یه جامعه ای از شرایط طاغوت خارج بشه، از زیر سلطه آل فرعون به عنوان نماد طاغوت و طاغوت خارج بشه به سوی ولایت الهی و زیر پرچم ولایت الهی و حاکمیت ولی خدا و نقشه الهی قرار بگیره، این ازش تعبیر میشه به خروج. این همون انقلابه. همین کلمه انقلاب قرآنیش اگه خواستید پیدا کنید همین کلمه است. خروج من از ظلمات الی نور، این میشود انقلاب. این یعنی این تحول یک تحول سطحی نیست. این روزا تحولهای سطحی رو بهش میگن اصلاح، عملیات اصلاحی. کلمه اصلاح اینجا بهش ظلم شده و الا اصلاح عملیات اساسیه. همون کاری است که حضرت شعیب علیه السلام در قرآن کریم کار خودش رو اینجوری اعلام کرد، گفت ان اریدو الا الاصلاح. بله، گفت ان اریدو الا الاصلاح ما استطعتو. من مأموریتم اصلاحه. اصلاح یعنی همین انقلاب، دقیقا به همین معناست. لذا امام حسین علیه السلام هم که خارج شد، وقتی حرکت کرد، پیش همه ی عالم معرفی کرد کار من اینه. ایها الناس با خبر باشید، انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمن. من دنبال عیش و نوش و خوشگذرانی و تفریح و ظلم و ستم و اینا نیستم. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من آمدم برای اصلاح. و اصلاح روی مقدار حضرت باز کرد، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر رو به سیرت جدی و اسیر به سیرت جدی و ابی، و اینو تشریح کرد که این چند جمله ای که امام حسین علیه السلام پشت سر هم میگه یعنی همون انقلاب به معنای کامل کلمه، یعنی عملیات من عملیات انقلابیه، یعنی آمدم تا چی؟ تا آل فرعون زمان رو که یزیده و آل یزیده، این رو در هم بشکنم و حاکمیت الهی رو طبق سیره جدم و پدرم در جامعه حاکم بکنم. امر به معروف و نهی از منکر امام حسین علیه السلام، امر به معروف و نهی از منکر ذهنی شناخته شده ماها نبود که بگیم بله امام حسین میخواسته راه بیفته تو خیابون، خانوم حجابتو درست کن، آقا مثلا راست بگو، فلانی مثلا نمیدونم قیمتتو منصفانه بذار فروشنده، آقا با خانومت خوب رفتار کن. اینا نبود که، اینا وظیفه همه مؤمنینه، هر کی باید این کارو بکنه. اصلا مؤمن قوی بدون امر به معروف و نهی از منکر نمیشه. امر به معروف در تراز ولی چیه؟ اخراج الناس من الظلمات الى النور. امر به معروف در تراز حسین ابن علی است. بله، کار او اینه، یعنی باید بره سراغ ریشه همه منکرات. ریشه منکرات تو جامعه چیه؟ حاکمیت طاغوته. اون حاکمیت وقتی متلاشی شد، یعنی ریشه منکرات زده شده، بعد حالا شاخ و برگاش هم باید زد و خشک کرد، ولی اصل اونه. اگه اون باشه هیچ کاری به ثمر نمیرسه. این گوشه و کنار یه اتفاقاتی میفته، کارهای جزئی انجام میشه، ولی نه، اون نور فراگیر که جامعه رو روشن میکنه، اون فقط در ولایت الهی، اونم کاملا عملیات سیاسیه. سیاسی یعنی مربوط میشه به حکومت. امر دست کیه؟ نهی دست کیه؟ سیاست گذاری دست کیه؟ فرماندهی کل قوا دست کیه؟ اینجاست، مرکز اونجاست. که اگر اونجا اصلاح بشه جامعه اصلاح میشه، اگر اونجا فاسد باشه جامعه میره به سمت فساد. این گوشه و کنار هم ممکنه چند تا آدم صالح باشن، این مهم نیست، روی کرد جامعه به سمت ظلماته، دائما هم این ظلمات برش افزوده میشه. خب این منطق قرآنی کریمه راجب انقلاب. مأموریت پیغمبر اعظم، پیغمبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، شکل دادن یک انقلاب محمد و آل محمد. مصداق تاریخیش بلافاصله در قرآن تعریف شد، حضرت موسی رفتن به مصاف فرعون. خب حالا که سخن به اینجا کشید، ظاهرا امشب بحث ما همینه، عیبی نداره من با اجازهتون از بحث جهاریمون عبور کنم، چون این بحث قرآنی خوبی مطرح شد، من اینو انشاءالله جمع بندی کنم. خب این صورت مسئله واضح شد برای همه عزیزان. حالا ببینید تفاوت زندگی در حاکمیت الهی و بردگی، دیگه اونجا رو نمیشه گفت زندگی، و مردگی در حاکمیت طاغوت رو ببینید از کجاست تا به کجا، از سمک تا به ثریاست، خیلی بالاتر از این هست. از فرش تا عرشه بالاتر از این هست. اصلا دو تا فضای کاملا متفاوته، هیچ با هم قابل مقایسه نیستن، اصلا قابل مقایسه نیستن به هیچ وجه. اگر کسی مقایسه کرد یعنی ذهنش خیلی ساده است، خیلی بسیطه، خیلی عقب افتاده است، عذرخواهی میکنم، خیلی عقبه. اگه کسی تفاوت این دو رو نتونه درک بکنه، یعنی این گرفتار عدم درک سنت‌های حاکم بر هستیه، این گرفتاری جهل بزرگه، اینو باید از این جهل خارجش کرد. مثلا دو عالمه، مگه میشه عالم نور رو با عالم ظلمات با هم مقایسه کرد؟ بله؟ هل یستوی؟ قرآن میپرسه، میگه هل یستوی ظلمات و نور؟ گاهی مثلا شما تو ذهنتون میاد دیگه، سواله دیگه، سوال اینه، پیش خودتون میگید خدای متعال اینجا چه سوالایی مطرح کرده، قربونش برم. گاهی تعجب میکنید. قرآن میگه آیا زنده ها با مرده ها با هم مساوی هن؟ میگید خدای آخه این چه سوالیه؟ مگه کیه که تو این عالم پیدا بشه بگه مرده ها با زنده ها با هم برابرن؟ که تو از ما سوال میکنی احیا و اموات، اونایی که مثلا علم و جهل، نور و ظلمات، و اینا با هم مساوی هن؟ بله، این سوال خیلی دقیقه، به خاطر اینکه خیلی از ماها اینا رو قدرت تشخیصشو نداریم. قدرت تشخیصشو نداریم که آقا زندگی در حاکمیت طاغوت زندگی نیست، اون مردگیه، بردگیه، اصلا زندگی اسمش نیست، اصلا اسمش زندگی نیست، اصلا اسمش زندگی نیست. و اگر کسی تو ذهن اینقدر ذهنش ساده و بسیط و کودکانه، کودکانه هم حیفه بگیم چه عقبتر از کودکیه، اینقدر بسیط باشه که نتونه تفاوت بین حاکمیت طاغوت رو با حاکمیت الهی درک بکنه، چون خیلی هستن که اینو درک نمی کنن. علت عدم درک چیه؟ علت اینم یه جمله از اون، چی میشه که انسان تفاوتو درک نمی کنه؟ که بگه اونجا احیائه، اینجا امواته، اینجا گلستان و بوستانه، اینجا قبرستانه، این دو تاست، دو عالمه، عالم قبل از دهه فجر اموات، عالم بعد از دهه فجر احیاه، این دو تا عالمه، اون قبلش گورستانه، بعدش گلستانه، از منطق در منطق قرآن، چون اون ظلمات، این نوره، از اون دو عالم متفاوته. ممکنه شما بگید شیفتا، پس این که قرآن کریم میفرماد که نور و ظلمات با هم مساوی نیست، این گزاره ها رو میگه، گزاره های ساده ای هم نیستن، نیاز داره به فهم عمیق که طرف بتونه تاریخ شناس، جامعه شناس باشه، عمق تحولات رو درک بکنه تا بتونه یک چنین تشخیصی رو بده، و الا گاهی به این رو مقایسه میکنه. حالا براتون مثال بزنم جالبه، بنی اسرائیل شایستگی این تحول رو نداشتن، بنی اسرائیل شایستگیش رو نداشتن، تحول انجام شده، خواهش میکنم دقت کن، تحول انجام شد، موسی علیه السلام اومد فرعون رو با معجزات الهی که دیگه آیاتش رو تو قرآن مکرر خوندید از سر راه این ملت برداشت. فرعون همون کسی بود که میگفت انا ربکم الاعلا، تمام سرچشمه های حیات این مردم دستش بود، اینقدر راحت هم لذا بچه هاشونه میکشت، ذبح میکرد، بشارت داده بود، شده بود که یه منجی میخواد ظهور کنه، بچه ها رو میورد، همه رو متولد میشدن ذبح میکرد، ذبح یعنی همین کاری که داعشی ها میکنه، بچه ها رو نوزادار اینجوری بود، زناشون رو زنده میگه میداشت به بردگی، این مثال هایی که در خود قرآن گفته شد، و یستحیون نساء کن، یعنی این یعنی چی دوستان؟ شما بگید این یعنی فرمان روای مطلق دیگه، یعنی که یذب بهون ابناءکم و یستحیون نساءکم، هر کیو بخواد ذب بکنه، هر کیو بخواد زنده نگه داره، این یعنی فرمان روای مطلق دیگه، یعنی همه چیز دستش، که گفت انا ربکم الاعلا. خب حالا شما تصور بفرمایید این فرعون با این خصوصیات از سر راه این ملت برداشته شد به اذن الله تعالی با قیام حضرت موسی بن عمران علی نبینا و علیه السلام. آمد میدان، اون کار بزرگ رو انجام داد. انسان وقتی میخونه ماجرای بنی اسرائیل رو میبینه که در جریان براندازی طاغوت اینا حضور فعال نداشتن. من اینجا خیلی حرف دارم، یعنی تو بحثای مربوط به بنی اسرائیل و اینا حرفای اساسی داریم، ولی من دارم یعنی حرفای برداشته قرآنیه فراوانی داریم که یه وقتم به دوستان گفتم کاش وقت بود انسان این رو به تفصیل میرسید بهش. این قوم ظاهرن همراهی نکردن، لذا شما آیات قرآن رو که میخونید میبینید ظاهرن حضرت موسی علیه السلام بیشتر با اعجاز مباشر کارو پیش برده. اینجوریه دیگه نه؟ یعنی معجزه کرده، رفته جلوی فرعون وایساده و عصا انداخته، درسته؟ یعنی کسی نداشت حضرت موسی با خودش ببره جلوی فرعون، لذا عصا باید ببره اژدها کنه تا فرعون رو، ید بیضا باید ببره، بعدش هم باید از آسمان اون تیزا بماره، زفاده و دم و چه و خون بباره و نمونم انواع و اقسام بدبختی ها به سر این ملت، این دستگاه حاکم نازل بشه تا این از کار بیفته. آخرش هم که شنیدید دیگه، آخرش هم اومد مردم رو ورداشت، گفت با من شبانه حرکت کنید، باید بریم. گفتن آخه این پشت سر ما اینا میان، گفت باشه من هواتونو دارم. از بس معجزه دیده بودن دیگه زبانشون بسته بود، ولی راه نمی افتادن، گفت شما با من بیاید. وقتی حرکت کردن ماجراشو دارید، خب فرعون پشت سر حرکت کرد و جنود و لشکر فرعون پشت سر اومدن تا رسیدن به نیل که بالاخره به شبه دریاست، این رودخونه اینقدر بزرگه شبیه دریاست از بس بزرگه، بهش بحر گفته میشه، نهریست که به بحر شباهت داره، قرآنم میگه بحر. رسیدن به اونجا، خب اونجا بود که باز معجزه دیگری رخ میده، این آب گشوده میشه، خشک میشه، بنی اسرائیل ازش عبور میکنن. فرعون که رسید وسط آب، وسط اون راه آبی که باز شده بود، آبا برگشت. یعنی اینجوری خدای متعال فرعون رو از بین برد. این دقیقه ها، اینا همراهی نکرده بودن. حالا جالبه بعدش ببینید یه صحبت جمله‌ای دارن تو قرآن، خیلی جمله سنگینیه، از آن میخونه واقعا حالش بد میشه از دست این قوم ستمگر که چه کردن با این پیامبر الهی. وقتی که رسیدن اونجا میگن یا موسی، خطاب به حضرت موسی علیه السلام، شما میگید آخه چطور میشه کسی فرق ظلمات و نور رو نفهمه؟ بفرمایید این آدمای نفهم مثالشه که متوجه نشدن، تشخیص ندادن، فاصله ظلمات و نور رو درک نکردن. چرا متوجه نشدن؟ حرفشون اینه، میگن یا موسی بابا اوزینا من قبل ان جئتنا، تو قبل از اینکه بیای پیش ما که ما اذیت میشدیم، و من بعدن البته آیش رو حالا باید دقیق کنیم، قبل از اینکه بیای ما اذیت میشدیم، حالا هم که ما داریم اذیت میشیم، آخه ما صبر نداریم که. تو به ما میگی که مثلا یه مدتی میگی مثلا یه جور غذا بخورید، خب ما آخه یه جور غذا بخوریم، لنصبر علی طعام واحد، ادعو لنا ربک، با خدا حرف بزن، ما تحمل یه جور غذا رو نداریم که. آیاتش رو یادتونه دیگه، که خدا برای ما بفرسته فوم ها و عسل ها و بسل ها، ما تنوع میخواییم، ما سفره رنگی میخواییم، تو میگی به یه جور غذا لنصبر علی طعام واحد، ما اهل این صبرا نیستیم، بفرست بیاد. اینجوری بودن، یعنی اگر قومی اصالتش شکمش باشه نمیتونه تفاوت ظلمات و نور رو درک بکنه و نمیتونه قدر ولایت الهی رو بدونه، حتی اگر ولایت الهی بدون زحمت اونها بهشون همینجور هلو برو تو گلو بهشون هدیه داده بشه، چنان که به قوم بنی اسرائیل ولایت الهی هلویی بهشون هدیه داده شده. اینجا مستقیم بسم الله این فرعون ما لهش کردیم، از مسیرتون برداشتیم، اینم موسی با این همه معجزات، دیگه چی میخواین؟ بعدش هم که دارید جریانات رو دیگه، که اونجایی که دیگه حوصله حضرت موسی رو سر بردن، خیلی موسی صبور بوده، خیلی صبور بوده، یکی اونجاست که حوصله شو دیگه سر بردن، چند جاست که دادشو در بردن، یکی هم اونجاییست که گفتش که ای قوم حالا دیگه یه قدم مونده به ارض مقدس، یک قدم مونده، یه عملیات بکنیم دیگه تمامه، فتح کامله، همه مقدمات فراهم شده است. چی برگشتن گفتن؟ گفتن موسی تو خیلی هم بی ادبانه هستم، ببخشید خجالتم میکشه، اذهب انت و ربک فقاتلا و ربک، خیلی توهین آمیزه، اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. گفتن موسی تو با خدای خودت همونجور که مراحل قبل عملیاتو پیش بردید، این دفعه هم شما برید شهر رو آزاد کنید، اون قوم جبارین رو که باقی مونده های دستگاه ستمشاهی اینا رو هم بیرون بریزید، بعد ما رو خبر کنید، ما تشریف فرما میشیم، ما انشاءالله خدمت میرسیم. همچی کسایی بوده، عجب. اینجا شنیدید چی شد دیگه؟ خدای متعال گفت خیلی خوب، 40 سال فعلا بگردید تا بگردیم ببینیم چه خبره، یتیهون فی الارض 40 سال، 40 سال فعلا بچرخید در آرزوی ارض اقدس، 40 سال اینا سرگردون بودن و دستشون نمیرسید. بگذریم برگردم به اصل مسئله، ظلمات و نور، اینه خروج از ظلمات به نور، انقلاب اسمش، و این یعنی یک تحول همه جانبه، و تحول همه جانبه تحول سیستمیه، یعنی باید آل فرعون ریشه کن بشه، الله تبارک و تعالی حاکمیتش به رسمیت شناخته بشه، اونایی که میان سر کار دیگه اون وقت آل الله هن دیگه، یعنی به در صدد اجرای نقشه خدایی هستن، از خودشون نه چیزی ندارن، حرفی ندارن، برای خودشون چیزی نمیخوان، میخوان اونی که خدا خواسته اجرا بشه، اینا فقط اینجا نقششون خلافته، وساطته، خودشون اینجا کاری نیستن. قوم بنی اسرائیل دو ویژگی اصلی یک انقلابی و یک جامعه انقلابی موفق که میتونه به همه مقاصد انقلاب رو برسه فاقد بودن، دو تا ویژگی، یعنی البته اجازه بدید عرض کنم 3 ویژگی رو اینا نداشتن، اینجوری بگیم بهتر. ویژگی اول ذکر نداشتن، حافظه شون خیلی ضعیف بود، این ویژگی اول، زود از نه هستن که زود یادشون میره، میدونید غفلت مادر همه بدبختی هست، چه غفلت شخصی در حیات شخصی، چه غفلت اجتماعی در حیات اجتماعی، مادر همه بدبختی و غفلت، انسان غافل بشه باخته، این مسئله اولشونه. دوم که پیوست این غفلته، پیوست این غفلت 2 ویژگی اساسیه که یک جامعه انقلابی با این 2 بال میتونه تا قله هدفهای انقلاب پرواز کنه، 2 باله، بال اول صبره، بال دوم شکره. اگر این 2 بال رو یک جامعه انقلابی داشته باشه، این جامعه انقلابی میتونه به قله نور برسه، جامعه‌ای که مبتنی بر بفرمایید نقشه الهی انقلاب کرده، برای تحقق حاکمیت الهی. با این دو بال میتونه بره. موتور محرک چیه؟ موتور محرک ذکره. ذکر اون موتور قلب حرکته. صبر و شکر هم دو بالن که اینو میرسونن تا به مقصد. جالبه که عزیزان من بدونن صبر میخواد، چون شروع یک چنین تحول، این تحول الهی مرحله به مرحله و بفرمایید منزل به منزل با چالش مواجهه. اینجوریه، یعنی اینطور نیستش که حاکمیت طاغوتی ارزش‌های طاغوت، چون حاکمیت طاغوتی یه صورت داره یه سیرت داره. صورتش در مرحله اول انقلاب شکسته میشه، چنان که فرعون شکسته شد و آل فرعون. اما سیرتش چون تو رگ رگ اجتماعی جاریه در مراحل بعد باید شکسته بشه. ممکنه یک انقلاب الهی در قدم اولش موفق عمل کنه، مهم اینه که در قدم‌های بعدی موفق عمل کنه. یعنی اونجایی که این دعب آل فرعون و سیرش و سیرتش، اخلاقش، افکارش که توی جامعه ریشه کرده، رسوب کرده، اینا پالایش بشه، پاکسازی بشه، کنده بشه، دور ریخته بشه. و اون خیلی طول میکشه، اون کار داره. اگر مرحله اول 15 سال عملیات میخواد، مرحله دوم ممکنه 100 سال عملیات بخواد. بله، شما از 15 خرداد تا 42 تا 57 میگید 15 سال عملیات جدی انقلابی ملت ما اینجوری بود، توی 15 سال طول کشید. ولی مرحله بعد که تازه از مرحله استقرار حاکمیت الهی شروع میشه چقدر طول میکشه؟ خیلی طول میکشه، خیلی زیاد. چون اینجا دیگه عملیات تو سیرته، نقطه اول فتح شده، الان شما از اون ظاهر آل فرعون و دستگاهش وارد شدید، حالا میخواید به فرهنگ فرعونی رو میخواید از جامعه پاکسازی کنید. این دیگه خیلی کار داره، این صبر میخواد. وقت تو این فاصله جریانات متصل به فرهنگ فرعونی و دستگاه فرعونی، اینا انقلابی ها رو راحت نمیذارن، شروع میکنن به برنامه ریزی. تو از هر راهی میخوان وارد بشن، حرکت رو برگردونن به نقطه اول. کار اونا مثلا همینه، من به هر شکلی شده برگردونم. این آیه رو ببینید چقدر تکان دهنده است. حیف که فرصت نیست. و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول صلوات و محمد صلی الله علیه و آله. افا امات او قتل انقلبتم على اعقابكم. همین یعنی این شخص که شخص اولم هست، محمد دیگه صلی الله علیه و آله، یعنی اگر او صلوات الله و سلام علیه، یعنی اگر او از دنیا رفت یا کشته شد به شهادت رسید، افا این مات او قتل، یعنی شما باید برگردید سر جای اولتون. انقلبتم على اعقابكم، یعنی همیشه این زمین، این میدونید دیگه، این بازگشتم اسمش یه اسم جالبی داره، بهش میگن ارتجاع. ارتجاع یعنی رجوع به عقب پلید. عقب پلید همون ظلماته، رجوع به ظلمات اسمش شده ارتجاع. هر جنس از عملیاتی که فرهنگ طاغوتی رو احیا کنه عملیات ارتجاعیه. مرتجع ترین آدما توی جامعه انقلابی اون کسانی هستند که نمادها و سنت و سیره و فرهنگ طاغوت رو بازسازی میکنن. اینا از همه مرتجع ترن، ولی جالبه خودشونو از همه روشن فکرتر معرفی میکنن. معمولا اینجوریه، خیلی ما روشن فکریم ولی اون از همه مرتجع ترن، اصلا مظهر در تجاهن. انقلبتم علا اعقاب کن. هر جنسی از فرهنگ طاغوت و سیره طاغوت که توی جامعه فعال سازی بشه، نماد سازی بشه، احیا بشه، این عملیات ارتجاعیه. خب اینا که هستن، اینا چون تو ذهنیت اجتماعی هستن، چون تو اخلاق آدم ها هستن، چون تو ساختارها هستن، چون تو فرهنگ هستن، رسوب کردن. اینا که با اون انقلاب از بین نمیره که. انقلاب میاد مادر ظلمات رو و اون مرکز تولید ظلمات رو اونو میزنه کنار، از مرکز اصلی که حاکمیت باشه ولی خدا رو میاره سر جا، سر کار. انقلاب الهی این کارو میکنه، فرعون رو میزنه کنار و آل فرعون رو، حالا موسی رو آورده سر کار. خب این تازه شد اول راه، خیلی صبر میخواد. لذا نه، صابر نمیتونه تا پایان این راه بیاد، صبار میخواد تا این بار رو به مقصد برسونه. این یک، صبار میخواد، خیلی صبر میخواد. این قوم بنی اسرائیل نداشتن همون مورد شکمیشو بلافاصله گفتن لن نصبر علی طعام واحد، گفتن نه ما صبرش نداریم، ما سفره میخواییم. آقا انقلاب کردیم سفره هامون رنگی بشه، کجاست اون پول نفتی که باید بیاد سر سفره ها، کجاست؟ مثلا بعضی ها اینجوری معادله میبندن. خب این اصلا باطله، این معادله از همه اولش باطله. این لن نصبر علی طعام واحد حرف بریده هاست. یرحمکم الله. پس یکیش شد چی آجون؟ صبر. بال اول صبره. منتون عرض کردیم نه صبر عادی. چی میخواد؟ صبر فراوان میخواد. خیلی صبر میخواد. لذا نه صابر، صبار میخواد تا این بار به مقصد برسه، تا این بتونه به اون قله برسه. این یک. بال دوم چیه؟ بال دوم شکره. شکر میخواد که این بفهمه نور ولایت یعنی چی و این بشه این رو نعمت عظمای زندگی خودش بدونه، حالتش در برابر این نعمت شکر باشه و این شکر در جلوه خدمت، وفاداری، بیعت، حضور، ایثارگری، جانفشانی، دادن نفس و نفیس خودش رو نشون میده. این میشه شکر. یعنی باید کاملا با پرچمدار، با ولی الهی تو خشت خشتی که باید گذاشته بشه از بنیاد اون تمدن الهی باید همراهی کنه. این یعنی شکر. این شکر میخواد، یعنی حالت شاکرانه میخواد. ملاحظه فهم، این شکر میخواد. منتها خیال کردید شکر عادی میخواد؟ نعمتهای عادی رو با شکر عادی میشه به مقصد رسوند. مثلا جناب عالی یه تشنتون میشه، یه لیوان آب در دسترستون قرار میگیره، یه لبی تر میکنید، جرعه ای مینوشید، بعدش هم میگید الحمدلله. خیلی خوب، این میشه شکر عادی در کنار یک نعمت عادی، چون آب نعمت عادیه دیگه. خب اگر نوشیدی این رو از دست او دانستی، گفتی الحمدلله، شکرشو به جا آوردی دیگه. این در کنار. این جور نعمت‌ها بعدها خیلی محل سوال هم نیستند برادر و خواهر. یعنی اینجوری نیست که خدای متعال بعدن جناب عالی رو پای میز حساب خودش نگه داره بگه جناب عالی چند تا لیوان آب خوردی بی جواب بده، چند تا لقمه غذا خوردی از اول زندگی تا آخرش بفرمایید جواب بده. چون قرآن کریم میگه ولا تسألن یومئذ عن النعیم. مسئله اینه. فرمود سوال عادی هم نیست، سوال بسیار جدی و سختی از شما خواهد شد. لا تسالون، نه میدونید یعنی خیلی سوالش جدیه، پدرتون رو در میاره، بعد وایسید جواب بدید درباره نعیم. و طرف گفت که پرسید، گفت که خب یعنی مولای کریم سفره برای ما انداخته، آب و نون و دون و بله این خوشی های دنیایی رو برای ما گذاشته، همه سفره رو پهن کرده ما رو فرستاده سر این سفره. حالا بعدن وای مثل یکی یکی سوال میکنه، سفره‌دارهای عادی از بشر هم همچه کاری نمیکنن که بخوان سفره رو که انداختن به رخ بکشن. یعنی مولا گفت نه هاشا، اشتباه کردی، کی گفته که خدای متعال از نون و دون میپرسه؟ نه عزیزم، از نعیم میپرسه. نعیم چیه؟ ولایت الهی است. از ولایت علی ابن ابی طالب میپرسه و جواب بدی، اونه که جواب داره. ولتسالن یومئذن عن النعیم، اینه نعیم، اینه. فرمودن نخیال کنید نعیم یعنی همین آب و خوراک و غذا و گوشت و چه و این چیزایی که شما نوش جان میکنید و بهرمند میشید و پوشیدنی و نوشیدنی و لذت ها و اینا نیستش که. البته اونا هم میدونید، اونا هم نعمتن، شکر داشته باشی پرواز میکنی، رشد میکنی در حیات طیبه شخصی. ولی اونی که تو رو به مقصد میرسونه ولی ولایت الهیست. خب پس اینجا شکر میخواد، شکر، شکر، منتها نه یه شکر عادی. در نعمت عادی شکر عادی به مقصد میرسونه، یعنی شاکر شدی به مقصد میرسی در همین مثالی که زدیم. اما در نعمت عظما که مادر همه ی نعمتهای بزرگ دیگه محسوب میشه، اونجا شما شکر متراکم متوفر لازم داری. شکر متوفر در یعنی شاکری که به یک چنین ویژگی متصف شد، اون وقت میشه شکور. شکور میخواد تا از عهده نعمت ولایت الهی بر بیاد، و صبار میخواد تا از عهده ایستادن در برابر مشکلات این راه بر بیاد. ان قرآن عجب، چه خبره واقعا، خدا میدونه چه خبر. برگردید به آیات سوره ابراهیم علیه السلام. گفت موسی، ای موسی ما، وظیفه تو اینه، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، انقلاب کن اینها رو از ظلمات آل فرعون به نور ولایت الهی منتقلشون کن. اما اینا برای اینکه بمونن تا پایان کار، اولا ذکر میخوان، و ذکرهم به ایام الله. بله اینا دهه فجر رو نباید یادشون بره، اصلا نباید یادشون بره، چون اون روزیست که از اون ظلمات شما اومدید تو نور، یعنی همون تحول الهی اتفاق افتاده، اون میشه یوم الله. اگر روزهایی باشه میشه ایام الله. ذکرهم به ایام الله، اینا رو به یاد اون روزها بنداز، نکنه یادشون بره. اینا باید یاد داشته باشه، ذکر میخواد، یاد میخواد. جامعه انقلاب کرده در یک چنین مسیری دائم باید این یاد رو در خودش تقویت کنه، باید تقویت کنه. روزهای فرعون رو باید بیاد بیاره، روزهای بدبختی، روزهای ذلت، روزهای خفت، روزهای بیچارگی، روزهای رسوایی، روزهای استبداد، روزهای شکنجه، روزهای ناامنی، روزهای افتضاح، اونا رو باید به یاد بیاره. ذکرهم، اون روزهای شکوه، روز عزت، روز آزادی، روز استقلال، روز سربلندی، روز نیل به ولایت الهی، اون روز رو بیاد بیارن. ذکرهم به ایام الله. خب بعد فرمود ان فی ذلک لآیات لکل صبار چی آقا جون؟ شکور. بله، اگر ذکر باشه، این ذکر در قوم انقلابی هم صبر رو افزایش میده، هم بله شکر رو، یعنی اون دو بال رو تقویت میکنه. مستحضر شدید؟ این دو بال رو تقویت میکنه وقتی ذکر باشه. ذکرون به ایام الله ان فی ذلک، این عملیات وقتی انجام بشه محصولش چی میشه؟ محصولش اینه که انقلابیون و جامعه انقلاب کرده صبرش زیاد میشه و شکرش زیاد میشه. صبر و شکر که زیاد بشه، اینا به مقصد میرسه. یرحمکم الله. این قضیه آجون دهه فجر اینه، تحلیل قرآنیش اینه. اگر به اذن الله تبارک و تعالی با موفقیت این عملیات انجام بشه، متاسفانه درباره حضرت موسی این عملیات از ناحیه جامعه و انقلابی ها با موفقیت انجام نشد. اونا نه صبر داشتن نه شکر داشتن، لذا به خاک مذلت نشستن، هیچ کدومو نداشتن و ولایت الهی رو از دست دادن، از دستشون گرفته شد. گفتن نه، شما لیاقتشو ندارید. درباره قوم، درباره نهضت پیامبر اعظم باز به موفقیت نینجامید. اون شد که شد، انقلبتم علی اعقابکم، برگشتن. اون شد که شد، ماجرای سقیفه اتفاق افتاد، این انقلاب در همون نقطه های آغاز خودش به انحراف کشیده شد. کیا اومدن سر کار؟ برید بخونید کیا اومدن سر کار و چی شد. بعد البته یک مقطع کوتاهی دست به دامن علی ابن ابی طالب شدن، سلام الله علیه، رفتن، ولی اون رو به سر امیرالمومنین آوردن که آوردن، که انسان نمیخواد واقعا اون تیکه تاریخو بخونه. اینقدر اذیت کردن، اینقدر که امیرالمومنین علیه السلام رو اذیت کردن. 5 سال قاستین و مارقین و ناکسین و اون آزارها اون از یک روز نگذاشتن آب خوش از گلوی علی ابن ابی طالب پایین بره. هیچ وقت ندادن به ولی خدا که به کار تمدن سازی بپرداز. البته امیرالمومنین دست بر نداشت، خیلی مدل سازی کرد، اما نذاشتن محقق بشه. لذا دوباره برگشت و اون شد که شد و ادامه پیدا کرد. دیگه ادامه پیدا کرد. اینا وسط راه بریدن، نه وسط راه، بگید اوائل راه بریدن. نه صبر داشتن نه شکر. چرا صبر و شکر نداشتن؟ چون ذکر نداشتن. و چرا ذکر نداشتن؟ چون جهانبینیشون جهانبینی مادی بود، عوض نشد. به قول رفقا شوخی میکنیم میگیم ویندوزشون خراب بود، این عوض نشد. گفت این ویندوزش رو باید عوض کنن، به قول کامپیوتریستا، یعنی باید این عوض بشه. بله، این عوض نشد دیگه. یه سوال کنم ببینم، این نکته پایان بحث خیلی نکته مهمیه، خیلی نکته مهمیه. عوض نشد، چرا عوض نشد؟ ما بالاتر از پیغمبر کیو داریم که بتونه عوض کنه؟ بله دیگه، بالاتر از این آخر حرفه دیگه، بحث موسی و عیسی سلام الله علیه ما نیست، که اونا پیامبران اولوالعزم واجب و تعظیمن رو سر ما. ولی خب این دیگه پیغمبر اکرمه، خاتم النبیینه، از این بالاتر کی؟ سلام الله علیه، صلوات الله و سلام علیه و علی آله الطیبین و الطاهرین. بله میخوام یه کلمه ای بگید، اونو دوست دارم بگید، یعنی یه چیزی ها، این باریکلا بخون، آیشو بخون. ان الله، بله آیشو کامل بخونین دیگه، درست گفتی شما ولی آیه کامل. ان الله لا یغیر سنته ما بقوم حتی یغیرو ما به انفسه. خیال همه راحت، یعنی حتی اگه پیغمبر اکرم هم که شخص اول عالم خلقت بیاد، تا این جامعه نیان همراه نشن نخوان نمیشه. ولی اگر فرزند این پیغمبر بیاد، تابعش بیاد، خود او نیست، پیروشه، سایشه، تابع اون مسیر، این بیاد، مردمانی هم با قرنها فاصله بیان و بخوان، میشه و اون اتفاق میفته و افتاد. و شما امروز میگید 37 سال، 37 سال گذشته از اون روزهای خدایی، 37 سال گذشته و این مردم موندن. و اون شده که شده، که الان خودش یک فصل جداگانه ای میخواد. و مثل کلمتن آیه 24، یه عبورتون دادم سریع برید جلو، تو همون سوره ابراهیم ها علیه السلام. و مثل کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اصلها ثابتن و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها کذالک یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. و مثل کلمت خبیثت کشجرت خبیثت اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخره. الله اکبر از قرآن کریم. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت. قول ثابت همون ولایت علی ابن ابی طالب، ولایت الهیه، قدیره. اینا دنیا آخرت سر حرفشون هستن، هرچی هم بخواد میارن، چون صبارن و شکورن. واقعا ملت ایران از مصادیق صبار شکوره که در قرآن کریم آمده. و تا باشه فتوحات هر روز هست. تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها، به اذن ربها، در مقاومت لبنان، تشکیل حزب الله لبنان، توتی و کلها کلهینن به ازن ربها، در حوثی های یمن توتی و کلها کلهینن به ازن ربها، در بحرین، در نیجریه هزاران کیلومتر اون طرف، در سال شروع انقلاب اسلامی 600-700 تا شیعه دوستداران اهل بیت بیشتر اونجا نبودن. از برق این نهضت بزرگ الهی، آقای شیخ زکزاکی حفظه الله تعالی، که خداوند خود ایشون رو و همسر مکرمشون رو و باقی اسرای ما رو در زندان‌های مخوف ارتش منحط نیجریه انشاءالله آزاد کنه و خبر آزادیشون رو به همه ما برسونه. برگشته خطاب به پرچمدار عصر غیبت، به اون کسی که پرچم ولایت الهی دستشه وسط این معرکه جهانی، خطاب میکنه به او، میگه ای امام خامنه ای، اگر حسین ابن علی یک جون در کنار خودش داشت، شما امروز در نیجریه 15 میلیون جون آماده شهادت دارید. جان 15 میلیون دارید، سازماندهی شده، سر به راه. اینجوریه، توتی و کله ها کلهینن به ازن ربه ها. عجیب ها، کلهینن. هر جای عالم برید میوه های شیرین انقلاب اسلامی رو میبینید، با چشای خودتون مشاهده میکنید، این بروبار رو میبینید. بله، چرا؟ چون این مردم صبار شکور بودن، ذاکر بودن و صبار شکور بودن، وایسادن، جواب گرفتن. اگر وایسن این وقت معناش این خواهد شد، این تا اینجای راه 37 سال خیلی نیست، 37 سال خیلی نیست. صباری کردن، صدام به اون کیفیت متلاشی شد. صباری کردن در عراق، شیعیان با این کیفیت به سر کارن. صباری کردن اینجوری در سوریه خط مقاومت داره ایستادگی میکنه. اینه، چون کانون اصلی ایستاده دیگه، صبار و شکوره. شکور بودن، این نتیجه محصولش. اگر ادامه بدن و افزایش بدن، یعنی هم به سامان کنن داخل رو، پایه ها رو محکم کنن، طاغوت صدایی کنن. هنوز آموزش پرورش ما گرفتار افکار طاغوتیه، هنوز دانشگاه های ما گرفتار رسوبات ستمشاهیه، خیلی کار داریم. هنوز حوزه فرهنگ و هنر ما گرفتاره. الان جشنواره فجره، واقعا این جشنواره فجر در خور انقلاب اسلامی ماست. بعضی از این فیلم ها انسان حالش بد میشه. این مثلا در تراز کانون تحولات الهی زمانه ماست. خیلی کار داریم. صبار شکور میخواد. انقلابی ها باید وایسن، شاکرانه و صابرانه عمل کنن تا انشالله هدف ها محقق بشه. بایستید معناش اینه، بایستید اون فتح بزرگ نزدیکه. با همین سرعت و با سرعت بیشتر، با همین رهبر انشالله خواهید رسید. اگه بایستید با همین آقا روحی فدا خواهید رسید، با همین آقا انشالله اون روز اصلی رو خواهید دید. بایستیم و شاکر باشیم، دیر نخواهد بود و دور نخواهد بود. الیس الصبح به قریب، اون روز نزدیکه انشالله. میشه فهمید، با همه وجود میشه احساس کرد که نزدیکه. هر جای دنیا برید میبینید نیروهای مؤمن انقلابی دارن سازماندهی میشن. این حرکت انقلاب اسلامی ببینید کجاها رفته. خدا روح امام عظیم و شأن رو از مجلس مؤسسه شاد کنه، شهدای مؤسس، شهدای هفته تیر رو شاد کنه، یرحم الله، شهدای دفاع مقدس رو شاد کنه، روحشون رو، شهدای خطوط و مقاومت در همه عالم رو. دیگه حالا بعد اینجوری دعا کنید شما، دیگه دعاهاتون فقط فرق کنه. یه جا من داشتم دعا میکردم، گفت یه کسی اومد با من، خیلی خوب گفت، گفت آقا خواهش میکنم دعاتون رو یه خورده اصلاح کنید. چه آدم پیرمردی بود. گفتم چطور مگه؟ گفت شما الان که دعا میکنید باید بگید همه ارادتمندان علی ابن ابی طالب در سراسر عالم رو خدا نصرت کنه، تایید کنه، چون همه الان فعالن، همه وسط میدونن. حسینیه دارن، سامانه دارن. خب یه حسینیش در نیجریه، شما با خبر بودی آقای نوری؟ آقا جون شما با خبر بودی آقای نسخیان؟ میدونستی شما؟ واقعا به بینی و بینک و بین الله خبر داشتی شما که در نیجریه حسینیه بقیت الله ما داریم، شیخ زکزاکی داریم، سازماندهی داریم، 15 میلیون ارادتمند اهل بیت داریم که خودشونو میگن خمینیون، میخوان خودشونو معرفی کنن، شناسه میگن شما کیا هستید، میگن ما خمینیون هستیم. اینو میدونستین شما؟ نمیدونستید تا این اتفاق افتاد. ملت ما خبر نداشت که چه کرده که شیخ زکزاکی از حسنات انقلابه، از پای این مکتب رفته و نتیجهش اون تحول الهی شده در اون زمان. همه جای دنیا این خبرها هست با تفاوت. کاش وقت بود من براتون میگفتم تو آمریکا چه خبره. حالا از آفریقا بگذاریم، آسیا رو که اصلا هیچی نگو، چه خبرهایی درش هست. شما خیلی بی جهت شیخ نمر رو به شهادت رسوند، این رژیم پوسیده پلید القریق یتشبث و به کل حشیش داره خودکشی میکنه. رژیم آل سعود در حال خودکشیه. اینه، چون تمام کارش حیات ننگیرش فاتحش خونده است، فاتحش خونده است. چون آقا راجع به رؤوس اینها خیلی کریمانه 25 سال بهشون وقت دادن، گفتن بعد دیگه شما خبری ازتون نیست. اینا همه پیشمرگای رئیسشون میشن، این طاغوتچه ها. خب چرا شیخ نمر رو اعدام میکنه؟ این کار از نظر سیاسی هیچ توجیهی نداره. یعنی به یک سیاستمدار عادی هم میفهمه که الان نباید چنین کاری بکنه، با توجه که موجش دامن آتش انقلاب رو تند میکنه، ولی این کارو کرد و آقامون فرمودن این دامنشون رو خواهد گرفت، فاتحشون رو خواهد خوند. به خاطر اینکه در عربستان، این عربستان دیگه اون عربستان مثلا فرض کنید 20 سال پیش، 30 سال پیش، حتی 10 سال پیش نیست. این عربستان توش نیروهای ولایی سازماندهی دارن میشن. ببینید چه خبره. البته لازم نیست باشید برید اونجا، برید مشهد ببینید چه خبره. وای وای، اصلا باورش نمیشه. این بچه هایی که از احسا و قطیف و کجا و کجا میان، چه مجالسی، چه حالاتی، چه احساساتی، چه عواطفی، چه فهمی. این مشهد مقدس این سالهای اخیر می آمدن، الان دیگه احتمالاً بستن یا نمیدونم چه خبره. وقت بود تازه من براتون میگفتم مثلا تو آمریکا چه خبره، تو اروپا چه خبره، چجوری دوستان اهل بیت دارن سازماندهی، چجوری امام زمان داره تو تمام دنیا یارگیری میکنه. پایگاه حضرت فعال شده، ایران پایگاه اصلی امام زمان ماست، صلوات الله و سلام علیه، فعال شده، به سامان شده، حاکمیت داره، ولی امر داره، سرزمین داره، جغرافی داره، نیروی مسلح داره، حوزه داره، دانشگاه داره، مراکز علمی داره، مراکز پژوهشی داره. اینه دیگه. باش تا صبح دولتش بدمد، که هنوز از نتایج سحر است، و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر. عذرخواهی میکنم از همه برادر و خواهر، امشب ما طولانی صحبت کردیم دیگه، نزدیک 22 بهمن بود، لازم بود که یک عرض ارادتی بشه. بله، یه رو 20 دقیقه عبور کردیم از وقت اصلی. خب انشاءالله موفق باشید، کار کنید ها. برای این انقلاب باید کار کرد، جانانه، عاشقانه، با روی انقلابی، برای انتخاباتش، برای 22 بهمنش، برای جشنش، برای کار کنن رفقا. تنبلی کنید پدرمونو در میارن ها. ولا تسالون نیوم اذن عن النعیم. یعنی میدونید اون کار که انجام میشه، ما جا میمونیم، ما جا میمونیم، کار ولی میره جلو. مواظب باشید که بعد کار کرد. انشالله باشید وسط میدان و خوب کار کنید که حالا وقتشه. حالا یکی کسی میگفت امام زمان قربونت برم کی میای که من بیام در رکاب تو آجون؟ گفتم بدبخت عذرخواهی میکنم بهتون بر نخورم جدی ها، چون با یه احساسی میگفت امام زمان چون میشناختم آجون کی تشریف میارید شما یا بیام در رکاب شما حضور پیدا کنیم جان فشانی کنیم اون روزا. اینا گفتم بدبخت اومده آقامون. امروز باید پای رکاب باشی، رکاب دیگه، رکاب حضرت کجاست فکر میکنید؟ ولایت فقیه رکاب امام زمانه سلام الله علیه. پای رکابش وایسا و فهمیدن، پدرای شهید فهمیدن، شهدای حرم فهمیدن، شماها دوستان رکاب اینه دیگه. وایسا تا حضرت بیاد، تا در رکاب حضرت تازه فکر بکنه که میخواد بره به میدان. بابا اومد طلایه دارش پیش قراولش رسیده، جان عالم به قربان اون قدم هایی که 12 بهمن رسید به تهران. الله اکبر، کی بود اون آقا؟ کی بود این پاک؟ اومد رسید به این فرودگاه، رسید همه چیز عوض شد دیگه، این ایران دیگه اون ایران نیست. آقا فرمودن نشاند این انقلاب رو بر بال فرشتگان، فرشتگان این ایران رو، بال فرشتگان عزت و صلابت و شکوه و کرامت و همه چی. رضوان الله علیه، رضوان الله تعالی علیه، همه اون مدیونشیم امام. و آقا هم که چی بگیم دیدر برشنیه که زبانمون الکنه. اللهم صل على محمد و آل محمد. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم. إلهنا بمولانا الحجة، إلهنا بالحسين، إلهنا بدم المظلوم. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. تو رو قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، به عزت محمد و آل محمد، روز به روز بر عزت و عظمت اسلام، مسلمین، جمهوری اسلامی، رهبر عزیزمون و همه دوستان امیرالمؤمنین در تمام سنگرها و خطوط مقاومت در سراسر عالم بیفزا. نصرتت رو بر همه نازل بفرما. قسمت میدیم ای جبار، ای قهار، خشم خودت رو، سخط خودت رو، نفرین خودت رو، لعنت خودت رو بر دشمنان محمد و آل محمد و دشمنان اسلام و مسلمین، بر رؤوس و شیاطین، آمریکای جنایتکار، انگلیس خبیث، صهیونیسم پلید، داعش پلید، آل سعود ملعون و دیگران و دیگران نازل بفرما. خفت و خاری دشمنانت رو به دست ما قرار بده. بر ذکر و صبر و شکر ملت ایران بیفزا. این دعا رو درباره جمع ما مستجاب بفرما. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم و شان، شهدای حریم و حرم و شهدای هفته تیر، شهدای انقلاب، شهدای 15 خرداد، ارواح مطهرشون رو از ما راضی کن، بر درجاتشون بیفزا. پایان امر ما به سعادت شهادت در راه خودت در این راه پر نور ختم بفرما. موانع ظهور امام زمان ما مرتفع بفرما. همه بیماران از اهل اسلام، از دوستداران امیرالمومنین، مخصوصا عزیزی که سفارش کردن، خدایا قسمت میدیم به حق صدیقه طاهره، به حق صدیقه طاهره، به حق صدیقه طاهره، به نام شافی خودت ای خدای بزرگ، همه اونها رو شفا کرامت بفرما. اگر بیماری براشون مقدره بهشون صبر، صبر جمیل کرامت بفرما. با اهداء صلوات و فاتحه‌ای به روح مطهر امام و شهدا. اللهم صل علی محمد.